بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بیع مصحف و فروع ذیل آن را ترک کردیم. یک نکته در ادامه اون حدود 8-9 نکته و فرعی که مطرح کردیم، دیروز دوستانی سوال کردن، منم یه نکته گفتم، بد نیست که اینجا باز اشاره بکنیم. این آخرین نکته این است که اگر قرآن با حروفی غیر از حروف عربی رائج در خط قرآن نوشته شد، حکم آن چیست؟ این یک سؤال دیگری است. روشنه که اونچه که الان رواج دارد این است که قرآن با خطوط عربی نوشته میشه، همین خطوطی که معروف سامنکم پیش ما معروف و شناخته شده است. اما ممکنه قرآن با یک خطوط دیگری نوشته بشه، یعنی همین واژه ها و کلمات با حروفی مثل حروف لاتین نوشته بشه، یا اصلا یه حروف جدیدی ممکنه کسی اختراع بکنه، بگه من مثلا برای اشاره به اون آوای الف یا لام یا چی یک رموز دیگری رو کسی جعل بکنه، اصلا ابداع بکنه جدید، یا از همین کدها و رمزهایی که در خطوط لاتین و امثال اینهاست استفاده بکنه، یا برای گروه‌های خاصی مثل خط بریل و اینها برای نابینایان استفاده بکنه. اینا حکمش چیه؟ یک بحثی قبل از پاسخ به این سوال وجود دارد و اون عبارت این است که اصلا تبدیل خط قرآنی، خطی که از عصور قدیمه بوده، این جایزه یا جایز نیست؟ یه جایی باید بحث بشه. خود خط عربی یک سیر تکاملی و تحولی را طی کرده. خطوطی که در عصر عصور اولیه بوده و در صدر اسلام بوده، خط کوفی مثلا خیلی رایج بوده، همون خط خیلی تحول پیدا کرده. امروز خطوطش در حدی است که بعضی از کلمات و حروف اون به خط سابق برای آدم‌های امروز خیلی روان نیست خوندنش، گاهی ممکن اصلا نتوانن بخونن. بله دیگه، یعنی تحول پیدا کرده و شاید امروز اصلا بعضیش رو کسی نتواند بخونه. خب بنابراین در درون همین خط عربی، این خطی که امروز رایجه، یک تحول رخ داده، آرام آرام شکلها تغییر کرده. حالا یک سوال بنیادی وجود داره که اصلا خط را به طور اساسی اگر کسی تغییر بده اشکال داره؟ حالا تو این سابقه استعماری کشورهای اسلامی این امر وجود داشته. یکی از شیوه های استعماری اینه که خطوط زبان را تغییر بدن، کاری که الان در روسیه در خیلی جا انجام، ببخشید، در ترکیه و بعضی کشورهای آسیای میانه اونها انجام پذیرفته، یا همین تاجیکستان. زبان همون زبان ترکیه، زبان همون زبان عربیه، زبان فارسیه، ولی خط تغییر کرده. در کشورهای عربی من الان سراغ ندارم جایی که زبانش باقی مانده باشه ولی خطش تغییر کرده باشه. این اون تعصب خوب عربی که وجود داره، این مانع از این میشده که این حدش تعصب خوبیه، مانع از این میشده که خطشون عوض بشه. ولی بله چی؟ بله، تاریخ خیلی نمادها تغییر کرده. یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی هر جامعه خط اونه، از اون عمیق‌تر زبانه. خب زبان رو در خیلی جاها تغییر دادن، در خیلی کشورها زبانهاشون رو تغییر دادن و زبانهای محلی و بومی خودشون رو اصلا منکوب کردن، مثلا در آفریقا خیلی اینجور هست. این یه مرحله است که مرحله عمیقشه، ولی یه مرحله سطحی ترش اینه که خط اون را عوض بکنن بدون اینکه زبانش را عوض بکنن، کمان که در ترکیه یا در بعضی کشورهای آسیا میانه مثل خود تاجیکستان این اتفاق رخ داده. زبان باقی مانده اما خط عوض شده. با عوض شدن خط پیوند نسل ها خیلی به هم میریزه دیگه. در ترکیه من خودم چندین کتابخونه از این کتابخونه های معظم عصر عثمانیشون رو بازدید کردم، چقدر منابع غنی و متعدد و ذی قیمت از کتابایی که همه به خط ترکیه خط سابقشون هست، ولی نسل امروز خیلی کم میتونه با اون رابطه برقرار کنه، برای اینکه نسل امروز با اون خط آشنایی نداره. آتاتورک اون خط را تغییر داد. بنابراین در بعضی جاها که زورشون رسیده استعمارگرها زبان را تغییر دادن، نشده خط را تغییر دادن. و در خود کشور ما هم این بحث مطرح بوده دیگه، چند بار این بحث مطرح شده تغییر خط. حالا این به لحاظ تاریخیه و قطعا در جایی که این عناوین برش مترتب بشه اشکال داره، یعنی وقتی که موجب گسست از تاریخ دینیشون و تاریخ و هویت خودشون بشود، این اشکال داره به این عنوان ثانوی. اما به عنوان اولی آیا تغییر خط اشکال داره؟ به عنوان اولی این که خط عربی اصلا تغییر پیدا بکنه، این رموز و اینا تغییر پیدا بکنه، اصلا قرآن با یه جوری دیگه نوشته بشه، این جای سواله دیگه که آیا این جایزه جایزیست. اگرم دلیل خاصی نباشه، به عنوان اولی دلیل بایست قائل به جواز شد، شبیه این که حالا تحول خود خط عربی هم ما در تاریخ شاهدش هستیم. این یه بحثه که حالا اینو با در جای خودش مطرح کرد، هم به عنوان اولی هم عنوان ثانوی. اما اون چی که حالا اینجا مطرح است اینه که لو فرضنا که قرآن با یک خط دیگری نوشته شد، با خط دیگری نوشته شد، این حکمش چیست؟ آیا از همون مس اون که احکام مس خط قرآن هست تا بیعش که اینجا داریم بحث میکنیم که مصحفی با خطوط دیگر نوشته شد، اعم از خطوطی که به طور کامل جدیده و تغییر کرده یا خطوطی که برای یه گروه خاصیه، مثل همون خطی که برای نابینایان هست، خط بریل. اینجا به نظر میاد که اگر این خط یک قرارداد شخصی یک فرد باشه و در یه محیطی ولو محیط جمع و جوری تلقی نشه که این قرآنه، یک قرارداد شخصی کسی گذاشته پیش خودش، دیدید دیگه یه قرارهای شخصی آدم برای خودش میذاره، یه کدی میذاره، علامتی میذاره، و در حالی که اون زبان زبانی نیست که حتی در یه گروهی در یه محیط تعریف شده یه هم به عنوان خط ثابت شده باشه، این ظاهران شاید حکم مصحف رو نداشته باشه، یعنی در حدی نیست که ولو در یه محیط محدود بگن این قرآنه، خط قرآنه، اون شاید این حکم نداشته باشه. اونجایی که حالا یک نفر یا دو نفر پیش خودشون یه همچین قراری گذاشتن که حالا اینا، اما اگر نه یک شیوعی پیدا بکنه ظاهرا دیگه حکمش حکم قرآن میشه، هم در مس، هم در خرید و فروش و سایر احکامی که برای خط قرآن وجود داره. شاید بگیم که ببینید این ملاک شخص نیست، عرف باید بگه که این خط قرآنه، این مصحفه. اینکه یه نفر پیش خودش حالا یک بار مثلا قرار اینجوری داره شاید صرف نکنه، شاید صرف نکنه. اما اگر دو نفر سه نفر شد و یک دوام و استمراری پیدا کرد، یعنی یه جوری است که دیگه شناخته شده به اینکه این خط قرآنه، اون قطعا فرق نداره با خط دیگری. شایدش هم اینه که اصلا همین خط امروز عربی هم عین اون نیست که اون زمان بوده، همین خط تغییر و تحول پیدا کرده و در اینی که حکم اون رو قطعا میگیره. نه نه، عربی اصلا ملاک نیست اینجا، مثلا عربیت در زبان قرآنه، اما در خط قرآن ما چیزی نداریم، یعنی همه عرض ما امروز همین بود که زبان قرآن عربی مبینه، اما خطش بگیم اینه، این به اون چیزی نیست، دلیل واضح و محکمی نداره. ولذا اگر جایز باشه یا جایز هم نباشه حتی، تغییر خطش، ولی حالا تغییر دادن و همه میگن این مصحفه. یعنی این خطی است که زبان عربی رو داره حکایت میکنه. اگر یه خطی به جایی رسید که میگه این خط فقط و الا روحش زبان عربیه، این مشمول احکام مصحف میشود. از همین جا در ضمن این فرق معلوم شد که حکم ترجمه هم روشن شد. ترجمه قرآن حکم قرآن رو نداره، برای اینکه اون زبان دیگه تغییر کرده، نه اینکه خط عوض شده باشه. زبان اردوه، زبان عرصبت که سواحلی، زبان فرانسه است، زبان دیگه زبان قرآن نیست. و المصحف یا کتاب الله در ادله منصرف به اینه، به زبانه، ولی انصراف به خط نه. این عرضیست که جا لازم بود حالا کمی توضیح داده بشه که هرگاه مصحف و کتاب الله زبانش عوض شد، دیگه زبان عربی نبود، اونجا اون احکام مصحف بر اون مترتب نیست. یعنی غالب احکام بر اون مترتب نیست، ممکنه بعضی احکام مترتب باشه، اما مثل که اگر توهین و جسارتی بشه اون عنوان دیگری داره، اما غالب این احکام که مس و نمیدونم چی اونها باشه اون مترتب بر اون نیست. حتی اون استحباب قرائت و اینهام که گفته شده اون رو نمیگیره، اون ادله اون رو نمیگیره. در 15 تا حکم داریم مراجع به قرآن که غالب اونها مترتب بر زبان عربی قرآنه، چون قرآن یعنی با اون زبان عربی، ولی غالب اونها خط رایج امروز را فقط نمیگیره، منحصره در خط رایج امروز نیست. اگر خطوط دیگری مثل خط بریل باشه یا با خطوط دیگری لاتین این سوره قرآنی رو بنویسن مشمول احکام هست. بله کاملا مشموله، بله اون به خط جا افتاده ایست، الا این که اون خط یک علامت گذاری شخصی در یه مقطعی کسی داشته باشه، ولی تلقی و عرفی نباشه که این خط مصحف، این برش صدق مصحف نکنه. و معلوم شد که ترجمه محکوم به این احکام نیست، به هر زبانی میخواد باشه و به هر خطی میخواد باشه، اون دیگه تفاوتی نداره، مگر اینکه اهانت و اینها صدق بکنه که اون عناوین دیگه ایست. یه عناوینی که موضوعش همین مصحفه اینا شامل اون نمیشه. اینم یک مطلب که حالا فکر میکنم این فروع طبق نوشته حالا شما نمیدونم چقدر شد، نمیدونم باید 9 تا 10 تا شده باشه، 12 تا شده. اسماء الله مشمول این نیست، نه مشمول اونجا به خط، اگر خط جا افتاده باشه چرا مشمول اون هست، ولی زبان نه. من یعنی که حد کوینا باشه، حالا فعلا با قطع نظر از عناوین ثانویه مثل حدک و اهانت و این هاست، خود شمول واژگان دلیل مقصوده که حکمش همینیست که عرض کردیم. خب اینم یکی از دوستان دیروز سوال کرد، ما یه خیلی شد که این بحثم را اضافه بکنیم. برگردیم به اون بحث بعدی. گفتیم یک بحث داشتیم بیع المصحف و شراء او مطرح شد، یک بحث هم بعد از این مطرح شد که بیع المصحف من الکافر حکمش چیست. مقدماتی عرض کردیم، اولین دلیلم الاسلام یعلو ولا یعلا علی بود که صغرن و کبرن محل اشکال قرار گرفت، این دلیل اول. عرض شد که دلیل دوم فهوای عدم تملک کافر للمسلم است. این دلیل، توضیح این دلیل این است که یک حکم شاید مسلمی داشته باشیم و اون که کافر نمیتواند مالک یک عبد یا عمه مسلمی بشه. نمیتونه کسی کافر باشه و عبد یا کنیز مسلمانی داشته باشه. تملک کافر للمسلم گفته شده جایز نیست، به خاطر هم لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا هست که در آیات قرآن آمده، هم روایات داریم که کافر نمیتواند مالک عبد یا کنیز مسلمان بشود مگر در یک شرایطی که به حالت آنما داشته باشد و از این قبیل، ولی نمیتواند یه مالکیت مستمر برای کافر نسبت به مسلمان فرض گرفته بشه. این یه نوعی از سیطره اسلام، ببخشید سیطره کفر بر اسلام و تسلط کافر بر مسلمانه، مالکیت کافر نسبت مسلمان. این یک حکمه که حکم تقریبا مثلا مسلم انگاشته شده. بعد مقدمه بعد اینه که این یک فهوایی داره، حالا به شکل فهوا یا تنقیه منات، اینش در سطحش میتواند متفاوت باشه. با تنقیه منات یا فهوا این حکم مورد تملک کافر للمصحفم را میگیره. این که یک انسان کافر بی اعتقاد مالک قرآن بشود، قرآن که دیگه کمتر از عبد و عمه نیست، چطور نمیتواند کافر مالک مسلمان بشود؟ سامتون پس به همون منات بلکه به اولویت نمیتواند مالک قرآن بشه، برای اینکه قرآن عرض شود کلام خداست و قداست و ارزش اون کمتر از یک انسان نیست، مسلمان نیست. همون شرافتی که در مسلمان مانع میشد که کافر بتونه مالک او بشه، همون شرافت در قرآن هم هست و بنابراین باید مانع از این بشه که یک کافری مالک قرآن بشه. این دلیل دومه. عرض شود که این دلیل هم ملاحظه میکنید که اقتضای این دلیل اولا حکم وضعی است، یعنی اقتضای این داره که اصلا کافر مالک نمیشود، کافر نمیتونه مالک این مال بشه. فروختن این مصحف به کافر مثل اینه که وقف رو بفروشه، مطالب وقف ملک هیچ کس نمیشه، مصحف ملک مثل عبد مسلم یا عمه مسلمه ملک کافر نمیشود. و عرض شود که اقتضای این دلیل حکم وضعی است اولا و حکم تکلیفی نیست. اقتضای این دلیل حکم تکلیفی نیست که شما صیغه خوندن و عقد خوندن حرام تکلیفی است، این اقتضا را نداره. بله همه جاهایی که یک بیعی باطل بود، یک بیع و معامله بطلان وضعی داشت، دنبالش یک حکم تکلیفی وجود داره و اون اینه که اگر این معامله رو کردی، ثمن رو نمیتونی شما درش تصرف بکنی، برای اینکه اونی که شما دادی به اون ملک اون نشد، در حالی که ثمن در مقابل اونه، وقتی که ملکش نشد این ثمن هم به طرف منتقل نمیشود، بلذا تصرفش در اون ثمن جایز نیست. این حکم تکلیفی حکم بعد از بطلان وضعی است، اما اون حکم تکلیفی قبل از اون که بگیم اصل این معامله اشکال داره، نه، این دیگه از این دلیل بیرون نمیاد. پس این دلیل دوم شبیه دلیل اوله در این که مفاد اون عدم تملک کافر للمصحف است که این حکم وضعی است، و نتیجه اون یک حکم تکلیفی است که این مال چون منتقل نشده نمیتواند درش تصرف کنه. اما اون حکم وضعی قبل از تکلیفی قبل از حکم وضعی اینجا ما نداریم. قبلا گفتیم که اگر بخواید تو ذهن یاداوری بشوید، قبلا میگفتیم اینجوره که ما یک حکم تکلیفی داریم در معاملات مکاسب محرمه که قبل از بطلانه، و اون حکم اینه که میگه آقا اصل معامله کردن شما حرامه، این حکم تکلیفی قبل از بطلانه. یک حکم بطلان داریم که حکم وضعی است، یک حکم تکلیفی متأخر از بطلان و نتیجه بطلان داریم و اون حرمت تصرف در ثمنه. عرض شود که در این و اینا این حکم تک بطلان وضعی که دو حکم دوم بود و حرمت تکلیفی تصرف در ثمن در جایی که باطله، این دوتا ملازمن. اما اون حکم تکلیفی قبل از اینها اون نه ملازم نیست، یعنی ممکنه یه معامله ای اون حکم تکلیفی رو داشته باشه ولی بطلان رو نداشته باشه، مثل بیع عند اذان یوم الجمعه. ممکنه نه معامله باطل باشه ولی اون حرمت معامله نداشته باشه، فقط اون حرمت بعد از شده باشه. ولی لذاست که این سه تا حکم رو همیشه تو ذهنتون باشه. یکی حکم داریم تکلیفی حکم تکلیفی به حرمت معامله، دو حکم بطلان یک معامله، سه حرمت تصرف در ثمن و مثمن. این حکم دو سه ملازمند، سومی نتیجه دومه. اما این دوتا در یک طرف و حکم تکلیفی اول که عرض کردیم که حرمت معامله باشه، اینو نه ملازمه ندارم بلکه بینشون مخصوص من وجهه. با تقریبی که گفته شده، این یادآوری اون بحثی بود که مکاسب محرمه چند بار تا به حال گفتیم. حالا در اینجا هم میخوایم بگیم که لازمه این دلیل دوم، این دلیلی که میگه آقا کافر مالک مصحف نمیشود، همونطور که کافر مالک عبد مسلم نمیشود، این فقط اقتضاش همین حکم وضعی دومه که نتیجهش هم البته حکم تکلیفی است که حکم سومه. اما از این حرمت تکلیفی اول استفاده نمیشه. نه اینکه عقد بخونه صیغه بخونه اینا هیچ مانعی نداره، ولی این عقد منعقد نمیشود، این همون بطلان وضعی است. اینم دلیل دوم. این دلیلم جواب دادن، غالبا این دلیل رو جواب دادن. البته اینجا دو جوابه، یکی این که بعضی در اصل اون حکم اول و پایه که عدم تملک کافر للمسلم باشه یک تردیدی کردن، این یک بحثه که این حالا دیگه نیاز داره به بحث جای خودش که آیا کافر میتواند مالک یک عبد یا عمه مسلم بشه یا نمیشود. مشهور میگن نمیشه، ولی بعضی در همین هم اشکال کردن. دلیل روایتی داره، به هم به آیات تمسک شده هم به روایات تمسک شده، با در جای خودش بحث بشه. من هم هیچ وقت اینا بحث نهایی راجع به این نکردم. بعضی در این تردید دارن که این حالا علل مبناست، ما خیلی نمیخوایم بهش بپردازیم. این اشکال مبنایی است، یعنی در اشکال در مقدمه اوله که میگه آقا اصل تملک کافر للمسلم به اطلاقه ما قبول نداریم حداقل. این یک بحثه که چون من خودم هم رو این کار نکردم، الانم دیگه مراجعه اینم نکردم، خیلی کار بهش نداریم. اما اشکال مهم همون اشکال ناظر به مقدمه دومه که تسری این حکم از مالکیت کافر للمسلم به مالکیت کافر للمصحف باشه. این تعدی به نحو اولویت یا حتی تنقیح منات محل اشکال قرار گرفته، برای اینکه درسته که از یک جهت یک ملاک مشترک اینجا هست که ملاک تنقیح یا فهوا می شود. ملاک مشترک اینه که مسلمان شرافت داره، کرامت داره، جایگاه رفیع داره و قرآن هم همینطور، قرآن هم جایگاه رفیع و بلندی داره. از این جهت بلند مرتبگی و شرافت و کرامت وجه مشترک این دوتاست، بلکه ممکنه بگیم اولویت در قرآنه. اما یه نکته متفاوتی هست که اون مانع از این میشه که بگیم فقط ملاک اینه. اون نکته متفاوت اینه که انسان یه موجود متحرک ذی‌شعوری است با اراده و اختیار، که این وقتی که در ملکیت کافر در بیاد، اون اراده او اصلا مسلوب شده و تابع اراده انسان کافر شده. این موجود مختار ذی‌شعوریست و دارای اراده که داره مقهور میشه نسبت به کافری. شاید این ذی‌ارادگی بودن، ذی‌اراده بودن و ذوشعور بودن، این دخیل در این حکم است که شارع قرار داده. و قرآن ممکنه بگیم خیلی بالاترم هست، ولی این ملک قرآن، این ظاهر قرآن که موجود زیشعوری نیست، و این ممکنه همین کافیه برای اینکه بگیم حکم رو از اونجا نمیشه به این سرایت دار. یعنی چی؟ حالا اینو بعد توی اون ادله بعدی میگیم، ادله بعدی این نکته رو خواهیم گفت. این تا اینجا. بنابراین دو دلیل تا به حال، دلیل الاسلام یعلو ولا یعلا علیه دلیل اول، و دلیل دوم که دلیل عدم تملک کافل فهوای عدم تملک کافل المسلم باشه، اینا پاسخ داده شد. و بر فرضی هم که البته اینا تماما باشه، بحث حرمت و اینها نمیاره، مخصوصا دلیل دوم، بلکه بطلان میاره. این نکته هم که عرض کرد، همین شاید کافیست. هر جا که هر جا که استدلال ما تنقیح منات یا فهوا باشد، احتمال این که یه چیزی اونجا دخالت داشته باشه که اینجا نیست، احتمال عقلایی، این تنقیح منات و فهوا رو فرو می‌ریزه. این قانونشه، یعنی میشه قیاس. شاید شاید این با قطع داشته باشید، تنقیح منات و فهوا این مستلزم اینه که قطع داشته باشه که حکم در مقدمه اول ملاکش اینه، بعد بگیم در اون طرف دیگر هم حتم، چون قطع داریم این ملاکه اینجا ما هست. یعنی دو تا اطمینان، حالا قطع که میگیم دو تا اطمینان میخواد، یک اطمینان به این که ملاک حکم در این طرف پایه و اول اینه، و اطمینان دوم اینه که این اون اینجا ما هست در اونی که میخواد تسلی داده بشه. و اینجا همین که این احتمال این که زی شعور بودن و موجود مختار و زی شعور بودن رو نمیشه مقهور مسل کافر کرد، این دخالت داره، نه صرف شرافت، شرافتی که در موجود زی شعوره و مقهور یه موجود زی شعور دیگه میشه، این شاید ملاک باشه. همین شاید کافیه برای اینکه ازا جاهل احتمال این بطل الاستدلال. این ازا جعل احتمال بطل الاستدلال در تنقیح منات و فهوا همیشه مصداق داره. خب دلیل سوم، این دو دلیل تمام شد. دلیل سوم دلیل حدکه، بعضی هم گفتن در کلمات بعضی بزرگان مرحوم علامه و بعضی آده که بیع کتاب و مصحف به کافر مستلزم حدک مصحف و قرآن شریفه. قرآن رو آدم بده به یک کافری در اختیار او قرار بگیره، این موجب حدکه و اهانت به قرآنه که یک انسان بی اعتقادی بیاد دست بزنه به قرآن و این کتاب در دست او باشه. این هم دلیلیست که حالا همه جواب دادن، این دلیل حدک جواب دادن. جوابش چند چیزه. اولین جواب این است که صرف این که کتاب در دست کافر باشد، این حدک به شما نمیاد. اینکه قرآن دستش باشه حدک به شما نمیاد. ممکنه خیلی قشنگ قرآن را حفظ میکنه، بعدم برمیداره داره میخونه، و خیلی وقتا ممکنه همین موجب هدایتش بشه. ولذا اینجور نیست که هر کافری آدم مریضی باشه که وقتی قرآن دستش میاد مثل اون دیوانهی باشه که در آمریکا قرآن را مورد حدک قرار میده. اون یک پدیده استثنائیه، یا آدم های مریضی اینجور هستن، یک کتابی که این جایگاه را داره، این مضامین داره، این را مورد حدک قرار بده. این همیشه نیست. برابر این بین حدک و عرض شود که تسلط کافر و مخصوصا من وجه، ممکنه قرآن در دست کافر مورد حدک قرار بگیره، این ماده اجتماعه، ولی ممکنه کافر این قرآن رو دستش باشه ولی خیلی با احترام هم باش برخورد بکنه، اینجا تسلط کافره، دسترسی کافره، ولی حدک نیست. کما اینکه ممکنه حدک در دست غیر کافر انجام بشه، از اون طرف یک منافقی یا فاسقی بیاد قرآن رو مورد حد قرار بده با اینکه مسلمان هم هست. ولذا بین در دسترس کافر بودن قرآن و حد که قرآن اخص من وجهه و اینجور نیست که همیشه در دسترس کافر بودن این حد که باشه. بله کسی ممکنه بگه اصل این که کافر دستش باشه این حد که قرآنه، اصل این که کافر احاطه و سیطره برندشه حد که قرآنه، اینم دلیل نداره، دلیل نداره که کافر قرآن در دستش باشه این حد که باشه، این دلیل نداره. اون بله اگر بدونی اون دلیل اخص از مدعاست، بدونید این اشکال داره. پس دلیل اخص از مدعاست، اینجور نیست که هر وقتی که به او داده بشه هر کافری که قرآن دستش باشه این موجب حدک باشه، کلیش که نیست. حدک و اهانت عرفی هم که ما بخوایم بگیریم گاهی هست گاهی نیست، پس نمیشه کلن بگی نمیشه به او فرو. این اولا. ثانیاً حدک با این معنا و اهانت عرفی با بی و معامله اصلا نسبتی نداره. اونی که نسبت داره، ما بحث ما الان در بی و معامله با اوست، ولی این حد که بحث اینه که در دست او باشه، در دست او بودن عرض شود که با بی و معامله خودش امخص من وجه بینشون. گاهی هست که معامله میکنه و در دست میگیره، اینجوتا معامله با در دست گرفتن شده همراه ماده اجتماع. ولی ماده افتراق هم داره، گاهی معامله نمیکنه ولی در دست او، مثل اونجایی که هبه میکنه بهش، معامله ای نکرده یا امانت میذاره پیشش، معامله نشده ولی باز در دست اوست. این ماده افتراق از این طرف. از اون طرف هم گاهی معامله میکنه ولی در دستش نمیاد. تاجریه که اینجا نشسته با یه موبایل 1,000,000 نسخه قرآن رو معامله میکنه، مالک میشه بعدم پخش میکنه. این تاجرهای بزرگی که اصلا حالا که معاملات نمیدونم الکترونیکی و چی و اینا رواج پیدا کرده، قدیم هم اینطور بوده که خیلی وقتها اصلا در دسترس به معنای خارجی او قرار نمیگرفته، در دسترس معنی مجازی و اعتباری بوده، یعنی ملک او میشده. من اینجور نیست که تو دستش بیاد و در سلطه خود قرار بده قرآن را. بنابراین بین بحث ما راجع به بیع و معامله است، این حد که راجع مصداقش در کف کسی قرار گرفتن قرآنه، بین اینا هم باز اون خصوص من وجهه. این هم یک جهت دیگه. حالا اون بحث چهارمه بعد میگه، بحث چهارم بعد. بنابراین عرض شود که اونم حالا عرض میکنیم، بنابراین دلیل سوم این است که آقا فروختن قرآن به کافر موجب حد که قرآنه. جواب دوتا شد، یکی این که ذات این که چیزی در دست از کسی باشه که حد که نیست، حد و اهانت عرفی هم گاهی هست گاهی نیست، خب غالبا هم نیست، وقتی که حد نباشه اشکالی نداره، اینجور نیست که کلن بگیم حد کس رو اشکال داره. این اولا. ثانیاً حد که مربوط به اون تصرف خارجی است، نه تملک اعتباری معامله‌ای، و بین تملک و تصرف اون خصوص من وجهه. پس از دو جهت دلیل اخص از مدعاست، دلیلی که شما میارید اخص از مدعاست از دو جهت، به همین بیانی که عرض کردیم در جواب اول و دوم. بله کافر حربی هم باشه همینه، بله فرق نمی‌کنه. عرض شود که البته از این دو جواب معلوم شد که اون چیزی که حرام است اینه، اون چیزی که حرام است این است که قرآن را یا چیزهای مقدس دیگری حتی مثل روایات اینا را در دسترس کسی قرار بدهد که میداند حدک میکند، میداند حدک میکنه، این اعانه بر اسمه، این میشه اعانه بر اسم. در دسترس قرار دادن کتابهای مقدس که در رأس اونها قرآنه ولی اختصاص به قرآن نداره، به کسی سپردن اینها به کسی که میداند یا حتی احتمال عقلایی میده که اون را حذف بکنه. این اشکال داره. این از باب اینه که به یکی از این دو دلیلی که عرض میکنم، یکی این که گاهی اصلا حذف را به خود اون نسبت میدن، اونجایی که قرآن رو بده دست یه بچه‌ای که او فهمی نداره و او اینا پرت میکنه یه جایی که حد که به قرآنه، اینجا اصلا سبب اقوای از مباشره، اینجا نسبت داده میشه به سبب. این... یا اینکه نه، اگر نسبت داده نمیشه به او میشه اعانه بر حد، اعانه بر اسم، که این اعانه حرامه. بنابراین حد که قرآن حرامه، چه اونجایی که حالت تسبیب داره، خود اون کار رو داره انجام میده، عرف میگه خودش داره انجام میده مستقیم، یا میده دست یک مجنونی بچه‌ای که او فهمی نداره، اینجا میگن در واقع داره خودش اهانت میکنه، این حرامه. یا اینکه نه، اگر به نسبت داده نمیشه فعل اهانت و حد به این شخص، شخص سبب و مسبب، اما او اعانه بر اون داره انجام میده، اعانه بر اسمه، اینم حرامه. البته اعانه بر اسم بعضی که ما این نظر را قبول داشتیم مطلقا حرام میدانستن، بعضی مثل آقای خویونا را اعانه بر اسم مطلقا حرام نمیدونن، اعانه بر ظلم حرام میدونن، ظلم حق الناس. اما حتما مثل آقای خویونا متعرض نشدن، ایشون یا آقای تبریزی اعانه بر چنین اسمی که به کتاب الله باشه حتما اینو حرام میدونن و مثل اعانه های معمولی دیگه نمیدونن، ولی این حرام از باب اعانه بر اثم. و از اینم البته حرمت معامله در نمیاد، فقط اینکه این کتاب دست کسی باشه که اهانت میکنه، میذاره اونجا پارش میکنه، تیر میزنه، آتش میزنه، چیزی از این قبیل، این حرامه از باب اعانه. اینم بعضی موارده، ولی صرف معامله هیچ وقت اشکال نداره، ولی در دست او قرار دادن در جایی که میداند بلکه احتمال عقلایی میده که این مورد حد قرار میگیره، این حرامه از باب اعانه بر اسم. اینم دلیل سومی که نتیجهش اینه، ولی مطلق بیع المسفل الکافر رو حرام نمیکنه. عرض شود که این دلیل سوم. دلیل چهارم هم اینه. دلیل چهارم هم عرض بکنیم دیگه، همون بحث تنجیس و نجاسته. به این بیان که تنجیس قرآن قطعا حرامه و بیع المصحف للکافر موجب می شود که او دست بزنه به قرآن، و دست زدن به قرآن موجب حرمت عرض شود که تنجیس قرآن میشه و تنجیس قرآن هم حرامه. این هم یه دلیل دیگه است که در کلمات آمده، در خود مکاسب هم ظاهرن آمده. جواب این هم روشنه که اولا بیع ملازمه با تصرف شخص در این نداره، ممکنه یه وقتی بیع باشه مثل اون تاجری که میخره و واسطه است و بعد هم میفروشه میره، اصلا ممکنه نبینه یک بارم اینا را، رضا بیع ملازمه با دست زدن به اون مبیع نیست، ممکن اصلا نبینه، ممکن هم هست نه میگیره میبینه دستشه، ولی اصلا ما اطمینانی نداریم که دست مرتوبی به اون بزنه. نه، این که یادم میتونه مطمئن باشه که حتما این دست مرتوب به این میزنه، چون اول اون تا آخر اون تو قفسه خانهش هست مطالعه میکنه، ولی هیچ وقت دستش مرتوب نمیشه. شک هم که بکنیم از عدمشه دیگه. بنابراین هم ممکنه اصلا تصرفی در این نکنه، ممکنه تصرف بکنه ولی دست مرتوب نزنه، شک هم بکنیم اصل عدمشه، ولی زو هیچ اطمینانی نداریم که این تنجیس انجام میشه. این دو. سوم این که بنابر بعضی از فتاوا همه کفار نجس نیستن، مثل اهل کتاب طبق اونچه که فتوای جمعی هست. و بله، البته اگر جایی میداند که این نجس میشود، میداند که این نجس میشود چون تنجیس قرآن حرامه، اون وقت سپردن قرآن به او در حالی که میداند که دست مرطوب به اون میزنه و اینو نجس میکنه، اون از باب اعانه بر اسم البته حرامه. نه حالا اون حالا عرض میکنم، اینم از این جهت که اعانه بر اسم میشه و حرام میشه، از اون باب حرام میشه، ولی این باز اخص از مدعاست. گاهی ممکنه اینجور بشه و همیشه اینطور نیست که موجب نجاستش بشه. منه ولی این که حالا دست مرتوب به این میزنه کتاب تو قفس خونه، این چه میدونیم آقا، اونم شک داریم، اونم شک داریم که دست میزنه رو خطوط قرآنه. نه بله، نه اونم بله، هرگاه یقین داشته باشه که او دست میزنه اینو نجس میکنه یا مس انجام میده، اون البته به او دادن قرآن اون وقت اشکال پیدا میکنه. اینم از این مسئله که اینم اخص از مدعاست. باز بله، همش بحث اینه که تصرف خارجیه، ولو به هبه باشه، چیز دیگه باشه، و الا صرف معامله اشکالی نداره. این هم اینا همه هم در مکاسب و در کلمات آقای خوب اینا هست. این نکته جدیدی تو این بحثای این بحث اخیر ما نداشتیم و مطلب هم درسته. یعنی این سه چهار تا استدلالی که گفته شد استدلالاتی است که اخص از مدعاست. بله، اگر بداند که سپردن این قرآن به او موجب هتک یا تنجیس یا مسه حرامه، این از باب اعانه بر اسم اینا حرامه. ولی چی حرامه؟ اینه که کتاب رو به او بده. حالا معامله کردن نه، حرمتی نداره، کتاب رو به او دادن حرامه. این شامل و این شامل فقط هم قرآن نمیشه، کتاب حدیث هم باشه همینه. اگر هتک به شمار بیاد، تنجیس البته حالا یا اسماء الله و اسماء مقدسه را چه بکنه، اونام همه همینطوره. پس اینکه معامله کافر به معامله ببخشید بیع مصحف به کافر اشکال داشته باشه به طور مطلق، این چنین چیزی نیست. بعضی جا از باب اعانه البته این درست نیست. این چی داشت که فرمودن؟ البته و حالا اون فروعات این مسئله هم که حالا کل قرآن باشه، بعض قرآن باشه، یا قرآن در ضمن کتاب باشه، اینا این همون اگر گفتیم اشکال داره، فروعش همون فروعی است که در بحث قبلی گفتیم در اون 12 فرع اشاره شد. اما اصل مطلب پایه محکمی نداره. اینجا یک سوالی وجود داره که این سوالشون هم مطرح کردن و اون اینه که اگر بیع مصحف کسی گفت به کافر حرامه به یکی از این 4 دلیل یا 5 دلیل مثلا، چون حالا اون دلیل بفروشه که در دسترسش قرار بده و اون مس مصحف بکنه و اونم حرامه، اونم خودش دلیل پنجمی میشه بیاریم، ولی چون مهم نبود من دیگه عرض نکردم، ضمن کلام عرض کردم. اگر به یکی از این 4-5 دلیل کسی قائل شد به اینکه بیع المصحف للکافر حرام است، خب عرض شود که این به عنوان اولی است. اما عرض شود که اگر در جایی هدایت او متوقفه بر این باشه، اینجا جای تزاحم میشه. اگر قائل به حرمت شدیم، اینجا جای تزاحمه و اون وقت هدایت شخص اهمه نسبت به عرض شود که این عناوینی که گفتیم، الا نسبت به حد که این اهمیتش خود دقیقه. یعنی باید یه نوع مثلا بگیم یه حد که خیلی معمولی است که ابتدا انجام میده او، ولی نهایتا کتاب در او اثر میکنه. اگه اینجوری شد، باز هدایت افراد و راهنمایی افراد به سمت اسلام، این از مهمترین ملاکات و واجباتی است که از خیلی از این عناوینی که گفتیم اهمه. ولذا اگر کسی قائل به حرمت نشد که این حکم و حکم هدایت بر این سپردن قرآن و در اختیار قرار دادن قرآن مترتبه که این واجبه بدون مزاحم، اما اگر هم کسی قائل به حرمت شد به عنوان یکی از این ادله ولی مزاحم با هدایت شد، باز غالبا این دلیل هدایت مقدمه بر اون هست. اینم در مقام تزاهم دیگه، حالا بقیهش برمیش. و اگر نکته خاصی دیگه چیزی اینجا بود عرض میکنم، ولی خیلی محدوده. بحث بعدی میریم اون مسئله بعدی که جوائز سلطان باشه در مکاسب، دومین مسئله در خاتمه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.